مرور کنید، یه نگاهی بیاندازید، ببینید چه کلمات بلندی در این دو دعا وظایف افرادم نسبت به پدر و مادر و اولاد اومده. خدایا همه ما رو آشنای به وظایفمون بگردان. خدایا در ظهور آقامان ترجیح بفرما، فرجش رو نزدیک بگردان، شر دشمنان خاصه امریکا و اسرائیل به خودشون برگردان، به نبی و آله صلوات. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 13:30 است. ما هم دیگه برابر سخن رو شنیدیم. تربیت فرزند از منظر اسلام که روانشناسی اسلامی هم هست، شما میتونید در پیام رسان ایتا روانشناسی اسلامی رو جستجو بکنید و به انجمن روانشناسان اسلامی حوزه های علمیه وصل بشید و اطلاع پیدا بکنید از کارهایی که انجام میدن. اما داریم کم کم به پایان این نوبت کاری نزدیک میشیم. من آرش دارابی هستم همراه با همکاران بسیار خوبم، آقایان علی اسماعیلی، علی میرزاییان و اکبر شاهباروقی. در این نوبت در خدمت شما بودیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا این لحظه برنامه هامون مشق راه رو داریم. در این لحظه حجت الاسلام فقهی و اخلاق توحیدی.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می خواند. اهدنا الصراط
المستقیم. هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به همه شما عزیزان شنونده، شما دوستان برنامه مشق راه که مثل هر دوشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 کانال رادیوی خودتون رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف تنظیم کردید. امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و امروز رو به خوبی خوشی سپری کرده باشید و ادامه روز و هفته هم به همتون خوش بگذره و با این امید که همه ما در پناه اهل بیت علیهم السلام باشیم و با ذکر شریف صلوات همراه میشیم و ادامه برنامه مشق راه رو تقدیمتون میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم به ما افتخار دادن و در برنامه مشق راه حاضر شدن. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. منم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
زنده باشین انشالله. خیلی متشکرم. اما شما عزیزان شنونده هم لطفا کنارمون باشید. این برنامه متعلق به خود شماست. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفنمونه و 3553 شماره سامانه پیامکیمون. لطفا هم در بحث همون مشارکت بکنید و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو در این برنامه بپرسید. انشالله استاد پاسخگو هستن. همونطور که شما و همه شنوندگان محترم میدونید، رویکرد اصلی ما در برنامه مشق راه رسیدن به اخلاق توحیدی است که شما به راهکارهای تأثیرگذار و مهمی هم اشاره فرمودید، از جمله نماز، و رسیدیم به آیات پایانی سوره مبارکه حمد. ما همچنان مشتاقیم بشنویم استاد، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که در آخر سوره حمد از خداوند طلب میکنیم که خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن، اهدنا الصراط المستقیم. خب این صراط مستقیم چیه؟ در قرآن سبیل داریم و صراط، سبیلم به معنای راه، صراطم به معنای راه، منتها مرحوم علامه فرمون فرقشون با هم اینه که سبیل جمع بسته میشد، سبولم داریم، سبول السلام، اما صراط جمع بسته نمیشد. فرمان علتش اینه که صراط یه شاهراهیه، حالا فرض کنیم این دوران بهش میگیم یه اتوبان بزرگی، شاهراهیه که راه‌های فرعی منتهی به او میشن.
بله.
یه شاهراه اصلی که اگر کسی تو این شاهراه قرار گرفت دیگه گویا راه برگشتم ندارد و به اون مطلوب خودش میرسه. ولذا صراط اصلا جمع بسته نمیشه. در قرآن همیشه صراط به صورت مفرد آمده. صراط یعنی یه شاهراه و اون شاهراه همون راه ولایت. حالا ولایت هم بدونیم هممون اول ولایت خداست، الله و ولی الذین آمنوا، ولایت خداوند منتقل شده به پیامبر، انما ولیکم الله و رسوله، و از پیامبر منتقل شده به ائمه معصومین علیهم السلام که فاتح باب ولایتم امیر المؤمنین علیه السلام. این صراط مستقیم این راه ولایت. اگر کسی در مسیر ولایت قدم برداره، پشت سر امام باشد، هیچ وقت به انحراف کشیده نمیشه، هیچ وقت گمراه نمیشه. اگه پشت سر امام باشد، تو راه ولایت باشد، دست ولی خدا پشت سرش باشد، هیچ وقت گمراه نمیشه. چون من دارم پشت سر امیر المؤمنین علیه السلام میرم، هیچ اشتباهی، گمراهی، کوتاهی درش نیست.
بله.
الا اینکه یه وقت خدای نخواسته شیطان سراغ کسی بیاد و دست از ولایت یا از ولی خدا بردارد. خب این صراط مستقیم، بعد این صراط مستقیم رو خداوند توضیح میداد برای اینکه خیلی محکم و استوار باشد
که دیگران تفسیر نادرستی ازش نداشته باشد.
بله، برای اینکه خوب بیان بشد فرمود این صراط مستقیم، میدونن چه صراطیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانیه که خدایا تو به اونها انعام کردی، تو به اونها بخشیدی. دو تا توجه درش هست، اولا که این راه، راه اولیاء الهیه.
بله.
و دومی که اولیاء الهی هم اینا خدا بهشون داده، خدا بهشون عنایت کرده، انعام الهیه، انعمت علیهم. در قرآن دارد اینا کسانی هستند که انعم الله علیهم، کسانی که خداوند به اونها نعمت داده، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. بعدم فرماد و حسن اولئک رفیقا، چقدر خوبه که آدم رفیق و همراهش تو مسیر الهی انبیا باشن، ائمه باشن، شهدا باشن، صدیقین باشن. که حالا اینا هر کدام توضیحات مفصلی دارد، خلاصه عرض میکنم، حسن اولئک رفیقا، اینا رفقای آدم باشن. ما مثل اونا نمیشیم، ما مثل اونا نمیشیم، اما میتونیم رفیق باشیم. ما میتونیم با امام حسین رفیق باشیم، مانوس باشیم. ما میتونیم با امیرالمومنین رفیق باشیم. اینا کجا به دست میاریم؟ تو نماز. این مهمه که نماز اگه نماز درستی باشد خودش مظهر ولایته.
بنده.
چون در نماز طلب هدایت میکنیم به مسیر ولایت. عرض شد صراط مستقیم، فرمودن صراط و علیه. ببینید اینا در اوائل بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تازه به پیغمبری مبعوث شدند و یه عده‌ای هم تازه مسلمون شدند و حالا میخوان به مردم نماز یاد بدن، مردمی که سالیان سال اصلا نه خدایی، نه عبادتی، نه نمازی. کار سختی بود، وقت دارد که یه روزی وجود مقدس پیامبر اکرم رفتن سر منبر، حالا اون منبری که بود هر چه بود، و ایستادن به مردم فرمودن که نماز بخونین، صلو نماز بخونین. چطوری؟ کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چطوری نماز بخونم، همطور نماز بخون. حالا یه وقت من میخوام بگم که راه مستقیم چیه؟ راه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین رو ببینید، امام حسین رو ببینید، حضرت زهرا سلام الله علیها رو سرمشق قرار بدید. این راه مستقیمه. دیگه آدم تو تحلیل و توصیف و بیان جزئیاتش گیر نمی کند، مجسمه یه صراط مستقیم رو نشون می دهد، فرمود این راه مستقیمه. امیدواریم که خداوند هممون رو در راه مستقیم، راه ولایت و راه انبیا و ائمه انشاءالله ثابت قدم بدارد
انشاءالله. استاد خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم و امیدوارم که این دعاهایی که شما در انتهای هر برنامه میکنید در حق همه مستجاب بشه، که واقعا دعاهای زیبایی هستن، دعاهای شایستهی هستن که هر انسانی رو میتونه به مراتب بالایی برسونه. اما شما عزیزان شرمندم لطفا همچنان کنارمون باشید، بعد از یک فاصله کوتاه میپردازیم به سوالاتی که شما در این برنامه از کارشناس محترم برنامه پرسیدی.
یا خیر المرغوبین، یا خیر المرغوبین، یا خیر المطلوبین، یا خیر المسئولین.
یا خیر المطلوبین، به ما توفیق بده که فقط تو رو بخوایم و تو رو طلب کنیم.
بله، همچنان با شما این و در محضر حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، کارشناس بزرگواری که این مباحثی رو که مطرح می‌کنند از هم نفسی با استادان بزرگ اخلاق دریافت کردند. بزرگانی همچون آیت الله بهجت، آیت الله مصباح، آیت الله بهاءالدینی، آیت الله حائری شیرازی، مرحوم دولابی، مرحوم آیت الله ناصری، مرحوم آیت الله قدوسی و مرحوم آیت الله بهشتی. امیدوارم این نکته هایی رو که جناب استاد فقیهی عزیز به ما انتقال میدن رو در زندگیمون استفاده بکنیم و هرچه بیشتر به معرفت خدای متعال دست پیدا بکنیم. استاد شنوندی عزیزی پرسیده که برای رهایی از غم و غصه زیاد و کینه و فکر به گذشته چه کار کنیم؟ استاد فکر میکنم این سوال خیلی ها باشه. بعضیمون هستیم واقعا توی گذشتمون موندیم. یک ناکامی، یک اتفاق بدی توی گذشتمون افتاده، یک شخصی رو از دست دادیم یا از کسی هم کینه به دل گرفتیم، اما نمیتونیم اون رو از دلمون بیرون بیاریم، نمیتونیم کم رنگش بکنیم و این روی کیفیت زندگی الانمون هم تأثیر گذاشته. بعد چی کار بکنیم؟
به چند تا مسئله باید توجه بشن. اولا اینکه من غم و غصه‌ام برای چیه؟ گاهی برای امور دنیاییه. یه مالی رو گم کردم، یه مالی رو ارزون فروختم، یه مالی رو گران خریدم. اگر که اما قصه برای امور دنیایی باشد، اینه باید بدونیم خداوند جبران میکنن، اصلا قصه ندارن. یه وقت اما قصه برای امور معنویه، این مطلوبه. چرا من یه وقتی نمازم قضا شد بعد این را قصه بخورم، اندوهی باشد برای من؟ اساتید میفرمودن یه روزی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اومدن برای تدریس، فرمودن حال ایشون مثل آدمی بود که میخواد گریه کند، اینقدر اندوه کی. همه نگران شدن که چه اتفاقی افتاده، بعد جویا شدن، گویایشون فرمودن مثلا نماز شبم قضا شده. خب این قصه دارد، این اندوه دارد. یه وقت ما قصه یادم برای اینه که یه کسانی رو از دست داده، مثلا پدرش رو از دست داده، برادرش رو از دست داده، این غم و قصه هم خوبه، به شرط اینکه این غم و قصه آثار مطلوبی داشته باشد. اولا بدونم که ممکنه یه روزی هم نوبت به من میرسه، مواظب خودم باشم.
بله.
دومی که بدونم اونا الان دستشون کوتاهه، نیاز به خیرات دارم، خیراتی براشون بدم. والا صرف اینکه من قصه بخورم یا حتی گریه بکنم، حالا گریه یه حدیش مطلوبه. بله. که اون عواطف انسانی بالاخره باید بروزی پیدا بکنن، اما بیش از اندازه مطلوب نی، حتی گاهی باعث رنج گذشتگان میشه.
خب استاد بعضی هستن که غم و غصه شون از این بابت برای اینه که فکر میکنن در حقشون کم گذاشتن، بهشون بیمهری کردن، بهشون ظلم کردن، مثلا به برادرش بدی کرده، الان ناراحتی که از دستش داده و نمیتونه کاری براش انجام بده.
بله، اگر در حق اونایی که از دنیا رفتن من کوتاهی کردم، خب اینجا جای قصه دارد. اینه ببینید، من اینا میخوام عرض بکنم که برای گذشته بعضی از امور جای قصه دارد، بعضیاش جای قصه ندارن. یه مالی از دنیا از دستم رفته، گم کردم، ازم به سرقت بردن، این دیگه قصه خوردن ندارن. یه ظرف چینی قیمتی میافتد میشکند، خب دیگه حالا شکست و یه ضرری هم به ما خورد، دیگه قصه خوردن دیگه یه چیز اضافه است، شکست دیگه تمام شد، نمیباید بشکنه شکست. اما بعضی جاها قصه خوردن مطلوبه، عرض کردم در حق خودم ظلم کردم و جبران کنم، در حق دیگران ظلم کردم
جبران بکنم،
نمیباید بی خیال باشم، باید نگران باشم جبران بکنم. اما به طور کلی، حالا صرف نظر از این موارد جزئی که بیان شد، قرآن فرمود یه عده هستن که اصلا غم و قصه ندارند. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، فرمود اولیاء الهی نه ترس دارن نه حزن و اندوه و قصه. چرا و چه اتفاقی میفته که اینا ندارن؟ ما اینقدر قصه میخوریم، من هر روز صبح تو شب مشغول قصه خوردنم، چرا اونا ندارن؟ علتش اینه که اونا خدا رو در این عالم میبینند و ولایت خدا، تدبیر خدا رو میبینند، سلطنت خدا رو میبینند. اگه اینا رو آدم ببیند، برای اون قسمی که گفتم قصه خوردن دیگه آدم قصه اینه
نمیخوره،
حالا کم شد انشالله خدا جبران میکنه. حتی مثلا به من بی حرمتی شد، خداوند آبرو میداد، خداوند عزت میداد. یا حالا من مثلا بعضی ها قصه یه نمیخورن، من پیری دارم، خب بله دارم، مگه اون وقتی که نوزادی بودم وقت کاری از دستم برمی اومد؟ خدا تدبیر کرده تو پیری و آخر عمرم دارد در دعای مشلول یا رازقت طفل صغیر، اول اینو خدا میگه.
بله.
توجه بکنید، یه بچه یه کوچکی بودم، خدا رزق و روزیمو رسونده، یا رازقت طفل صغیر، بعد آرامش میدن گد یا راحم الشیخ الکبیر. و وقتی هم که پیر مرد افتاده ای میشم، خدا رحم میکنه.
یعنی خدا در هیچ حالی از ما غافل نیست،
نه اینکه غافل نی، لطف خودشو، نعمت و رحمت خودشو، یا دائم الفضل على البریه. اینه که اگر میخوان غم و قصه های بی خودی از ما دور بشن، باید بشیم جزء اولیاء الله. نه حالا اولیاء الله مهم، ما در حد خودمون توجه به خدا بکن. اگه از اون غم و قصه هایی که لازمه، بله آدم باید قصه بخوره. اگه میشه آدم بر شهادت امام حسین علیه السلام اندوهگین نباشه، بی خیال باشد؟ مگه میشه مردم مظلوم اطراف دنیا مورد ظلم و ستم قرار میگیرن آدم قصه نخوره؟ پس قصه ها رو باید جدا کرد، مطلوب و نامطلوب. مطلوبش سازندگی داره، نامطلوبش هم با توجه به خداوند از دل میرد انشاءالله.
و این نکته که در مورد کینه گفته بودن هم توی همین دایره میگنجه استاد؟
بله، این یه مطلب جداییه. و اونی که گاهی انسان در دل خودش از دیگران کینه‌ای به دل می‌گیرد و اگر این کینه وارد دل بشد، بیرون کردنش سخته. قرآن راجب بهشتیا فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما کینه ها را از دل اینا می‌کنیم، بیرون میاریم، گویا مونده. راهش اینه که آدم از اول کینه‌ای به دل نگیره. وگه بخواد کینه به دل نگیرد، باید اهل عفو باشد، اهل گذشت باشد، اهل مدارا باشد، دریا دل باشد، چیزی به دل نگیر. حالا اگرم موردی پیش اومد که با همه اینها بالاخره بعد یا با آدم یه کاری میکنن که دل آدمو میسوزونن،
بله،
گفتن یه جاهایی اگر آدم بتوند که حتی یه تندی بکند با طرف مقابل، برای چی؟ نه برای اینکه تندی بکند، برای اینکه کینه‌ای به دل نگیره. طرف مقابل یه کاری با آدم کرده، من اگه هیچی نگم کینش تو دلم میمونه، برای اینکه کینش تو دلم نمونه که آقا بد کاری کردی، یا برای اینکه از دلم خارج بشه. میگه خیلی باید مواظب قلب باشیم، مخصوصا راجع به کینه. قلب آدم رو سیاه میکنه کینه یه مؤمنی، و متاسفانه گاهی هم آدم میبیند که بین مؤمنی شیطان اینا رو قرار میده. انشاءالله که خداوند قلب هممون رو از همه رذائل به خصوص کینه، حسادت، انشاءالله دور کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. خب فاصله بگیریم و برگردیم و به دیگر سوالات شما عزیزان شنونده بپردازیم.
یا من له العزت والجمال، یا
من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب.
خیلی متشکرم از همه شما عزیزان بابت همراهیتون با برنامه مشق راه رادیو معارف. در بخش پاسخگویی استاد فقیهی هستیم به سوالات شما. دعوت میکنم یکی از سوالاتی بشنوید که یکی از شنوندگان محترم به صورت تلفنی پرسیدن.
ببخشید، می‌خواستم سوال بپرسم که ما از کجا بفهمیم که درون قلبمون ایمان هست یا نیست؟ اینو برام توضیح بدید. خیلی ممنونم. امین رخشان از شیراز.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز. خب استاد، از کجا بفهمیم که ایمان در قلبمون هست یا نیست؟ اگه هست در چه حدیه؟
علامت‌های زیادی دارد و خیلی هم ساده است. اول اینکه من به رفتار خودم نگاه بکنم. رفتار من اونجایی که از من صادر میشد، این نمایشگر باطن منه.
از کوزه همون برون تراود که در
اوست. راجب نماز تو برنامه‌های قبلی گفته شد. کسی که نماز می‌خواند به خدا میگد ایاک نعبد، تو را عبادت میکنی، خداوند میگه صدق عبد. اگه آدم نماز میخوند علامت اینه که ایمان داره. پس اولین علامت، خیلی خلاصه عرض بکنم، اعمال و رفتار خودمه. این علامت اینه که من ایمان دارم. حالا ولو ایمان ضعیف، این که من گوش به فرمان خدام، نماز میخونم، روزه میگیرم، دروغ نمیگم، ظلم نمیکنم، خمس مالمو میدم، اینا علامت ایمانه. اگر ایمان یه قدری قوی تر باشد، علامتش اینه، تو سوره انفال، اوائل سوره انفال دارد، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمان و غلا ربهم یتوکل. سه تا علامت بیان میکنه. یه وقتی نام خدا برده میشد من بی خیالم. این معلومه که اگرم ایمان هست خیلی ضعیفه، اما یه وقت نه، وقتی نام خدا برده میشه دل من میلرزه، شاد میشم، علامت اینه که ایمان دارم. وقتی آیات قرآن تلاوت میشه یا خودم بی خیاله، یا وقت نه، آیات قرآن رو بهش توجه میکنه. یه وقت در مقام توکل تو امورش توکل میکند، معلومه بر خداوند ایمان داره. این راهکار دو. یه راهکار سومی هم خود قرآن بیان میکند، فرماد که گاهی آدم به اشتباه میفته، یعنی یه کارایی میکنه، خیال میکنه ایمان دارد، برای خدا میکنه تو جمع.
بله.
وقتی تنها میشد دیگه حالش نداره. این یه علامت مهمیه که میفرماد اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. اگه تو جمع باشد حاضرم یه کار خیری بکنم، اما اگه هیچ کس نیست، خودم و خودمم دیگه حالش ندارم، این علامت ضعف ایمانه. حالا نمیشدم بگیم بی ایمانی، این علامتش. راجب منافقین دارد که اذا قامو الی الصلات قامو کسالا. وقتی آدم نماز با کسالت میخوند، این علامت اینه که ایمان ضعیفه. اینه که علامت ها خیلی روشنه اگه آدم توجه بکند. و البته در هر مرحله‌ای آدم نمیباد بگد ایمان ندارم، ممکنه ایمان ضعیف شده باشه. دعا کنیم ربنا ثبت قلوبنا، خداوند انشاءالله قلوب ما رو بر ایمان خودش ثابت قدم بدارد
انشاءالله. خیلی متشکرم استاد. به پایان برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم بابت نکته هایی که فرمودید و برای شما آرزوی بهترین ها رو داریم. امیدواریم که خدا به شما خیر بده. اگه فرمایشی ندارید شما رو به خدا می‌سپاریم.
همیشه دعا کنیم، هم برای خودمون، هم برای فرزندانمون، هم برای جامعه که انشالله همه اهل ایمان و ولایت ائمه علیهم السلام باشیم
انشالله.
از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید. انشالله که مباحث مورد استفادتون قرار گرفته باشه. یادآوری میکنم که این برنامه هر دوشنبه و سه‌شنبه ساعت 13:30 از رادیو معارف تقدیمتون میشه و ما منتظریم که صدای گرمتون رو توی این برنامه بشنویم و پیامک‌های پر از مهرتون رو هم دریافت بکنیم. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ما رو فراموش نکنید. اظهار نظر کردن در مورد این برنامه هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که خوشحال میشیم ما رو از نظراتتون مطلع بفرمایید. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. اگر علاقه‌مند بودید مجددا این برنامه رو بشنوید، لطفاً از طریق این برنامه کاربردی برنامه مشق راه رو دریافت کنید و بشنوید، ان شاءالله از مباحثش بیشتر بهره مند بشید. تا سلام و درود دیگه همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا و خداحافظ.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
پرداختن به مسئله فرهنگ و حساس بودن بر روی مسئله فرهنگ چقدر میتوانه نقش ایفا کنه برای آینده‌ای که همه ما به اون علاقه‌مندیم، برای او داریم کار میکنیم. به نظر ما اینجوره که فرهنگ به معنای بخش عمده فرهنگ، همون عقاید و اخلاقیات یک فرد یا یک جامعه ای رو وقتی که نگاه میکنیم، فرهنگ کشور رو اینها تشکیل میده. رفتارهای جامعه هم که جزء فرهنگ عمومی است و جزء فرهنگ یک ملت، این هم برخواسته از همون عقایده. در واقع عقاید یا اخلاقیات هم که رفتارهای انسان رو شکل میدن و وجود میارن و خلقیات اجتماعی رفتارهای اجتماعی رو به وجود میارن، خلقیات فردی رفتارهای فردی رو به وجود میارن. بنابراین درست است که مقوله فرهنگ شامل رفتارها هم میشود در موارد زیادی، لیکن اساس فرهنگ و ریشه فرهنگ عبارت است از عقیده و برداشت و تلقی هر انسانی از واقعیات عالم و حقایق عالم و خلقیات اخلاق انسان ها، خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی و ملی. حالا مثلا فرض بفرمایید که بنده این چند نمونه از این خلقیات ملی را که برای یک ملت تعیین کننده است، اینا رو مثلا اینجا من عزم میکنم. فرض کنید عزم و اراده، غرور ملی، احساس توانایی، احساس قدرت بر اقدام و بر عمل و بر سازندگی، انضباط، نشاط. فرض بفرمایید خب همکاری و مشارکت، اینها خلقیات اجتماعی هستند. اگر فرض کنید که یک ملتی همراه با ایمانی که داره و عقیده‌ای که داره این اخلاقیات را هم دارا باشه و حائز باشه، این چقدر در رسیدن به اهداف و آرمانهاش به او کمک خواهد کرد. بنابراین مقوله فرهنگ از نظر تأثیرش در آینده یک ملتی، سرنوشت یک کشوری، به نظر ما با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست و اهمیت مقوله فرهنگ از اینجاست. لذا هر اون چه که موجب دغدغه انسان نسبت به آینده کشور هست، نسبت به اهداف و آرمانهای کشور هست، همین ها موجب دغدغه در مسائل فرهنگی. یعنی دغدغه فرهنگی ناشی از دغدغه نسبت به انسانیت انسان و نسبت به اهداف والای انسانی و نسبت به اون چیزهایی که حقیقتاً میخواهیم که به اونها دست پیدا کنیم و برای او تلاش میکنیم و برای اون زنده هستیم. بنابراین اگر فرض کنیم در کشور محصولات فرهنگی ناسالمی وجود داشته باشه، فکر ناسالم، اخلاق ناسالم، رفتار ناسالم، ابزار فرهنگی ناسالم، رسانه‌های ناسالم، کتاب ناسالم، وسایل هنری ناسالم، اگر واقعاً چنین ابزارها و محصولات فرهنگی ناسالم، چه از نوع ابزارها چه از نوع محصولات فرهنگی،